از جمله مشکلاتی که تحریم‌های بین‌المللی برای ایران ایجاد کرده بودند، عدم امکان انعقاد قراردادهای تأمین مالی بین‌المللی یا فایننس بود. بدین ترتیب نه تنها امکان دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌ای برای ایران از بین رفت، بلکه مسیرهای معمول برای بازپرداخت وام‌های دریافت شده کشور نیز عملاً مسدود و یا دست کم با مشکل مواجه شد. اکنون وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرده که قرارداد وام خارجی به ارزش بیش از 8 میلیارد یورو بین ایران و کره جنوبی روز پنجشنبه به امضا رسید. در توافق اولیه که خرداد ماه سال جاری در جریان سفر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت به کره جنوبی صورت گرفت، طرف کره برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، نفت و بهداشت ابراز تمایل کرده و خواستار فعالیت شرکت‌های کره‌ای در ایران شده بود. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، تصویر کلی از انعقاد قرارداد وام بین ایران و کره جنوبی را این گونه ترسیم می‌کند.
چون این قراردادهای نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها یک امر بسیار معمولی است در دوران گذشته پیش از انقلاب و حتی در دوره پس از جنگ ما از این نوع قراردادها داشتیم. بیاد بیاریم که طرف مقابل این معامله کشور کره جنوبیه که یکی از وارد کنندگان بزرگ نفت از ایران تلقی میشه و در واقع این معامله‌ای که الان داره انجام میگیره به یک معنا به اعتبار همون درآمدهای نفتی ایرانی که در کره به عنوان نوعی تضمین تلقی میشه.
اینکه کره چه چشم‌اندازی را برای خود در اقتصاد ایران دیده، موضوعی است که فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه، این گونه در مورد آن اظهار نظر میکند.
کره‌ای ها نشون دادن که از جمله کشورهایی هستند که به سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی ایران علاقه دارند و همینطور به مستقر شدن در بازار ایران که خب کشوری است 80 میلیون نفری و در وسط یک بازار 400 میلیون نفری قرار داره با ارتباطاتش به آسیای مرکزی، به قفقاز و به خاور نزدیک. کره جنوبی تمایل داره به همکاری با ایران در عرصه های مربوط به انرژی به خصوص و همینطور در زمینه های فنی. میدونیم که کره ها در احداث راه آهن باف بندرعباس شرکت کردند. در صنعت خودروسازی ایران به عنوان تأمین کننده برخی قطعات خودرو شرکت داشتند. کره علاقمند هست در احداث نیروگاه، خطوط انتقال برق، تأسیس بنادر، توسعه راه آهن، در مورد انرژی های پاک، آفتابی و بادی و همینطور در صنایع بالادستی نفت مثل پتروشیمی با ایران همکاری بکنه.
متنفع شدن ایران از این قرارداد جدای از جنبه اقتصادی و بازرگانی آن، تأثیرات دیگری نیز در عرصه بین‌المللی خواهد داشت که احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، آن را اینگونه برمی‌شمارد.
با این نوع ارتباطات اقتصادی و تجاری سبد شرکای خارجی ایران طبیعتاً متنوع میشه. این ریسک ایران رو، ریسک اقتصادیش رو کاهش میده و از طرف دیگه اعتبارش رو بالا میبره در نزد محافل سرمایه گذاری و بانکی بین‌المللی. اما نباید در این مورد مبالغه کرد به این معنا که نیازهای ایران در شرایط فعلی برای سرمایه گذاری بیش از 100 میلیارد دلار در ساله. این مبلغ یا مبالغی مثل این میتونه مشکلات کوچیکی رو حل بکنه به لحاظ اخص اقتصاد، ولی اثراتش اولا در کوتاه مدت مشاهده نمیشه. نباید انتظار داشت که فردا این قرارداد نوشته بشه و پول بیاد فوری از تاثیر مستقیمی بگذاره بر رشد اقتصادی یا اشتغال، تاثیراتش در بلند مدت ظاهر میشه. اما با هر قضاوتی که ما داشته باشیم، تاثیر این نوع همکاری بسیار مثبت خواهد بود برای ایران.
موفقیت ایران در انعقاد قرارداد با کره جنوبی از دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، همچنان میتواند با چالش‌هایی روبرو شود.
برای کره روابط با آمریکا چه در عرصه سیاسی و نظامی و چه در عرصه اقتصادی جنبه حیاتی داره. این اتفاقی که افتاده نشون میده که به رغم تمام دشواری‌ها، کره‌ها حساب کردند که میتوانند دست به عصا راه برند و اجازه ندن که اروپایی‌ها بازار ایران رو تصاحب بکنن. بنابراین میتوانند در واقع آمریکا رو هم راضی نگه دارن. ولی به هر حال مسائل مربوط به تنش در روابط تهران و واشنگتن بر روابط ایران با کره جنوبی هم تاثیر میذاره. از طرف دیگه کره جنوبی با دقت و همینطور با بدبینی نگاه میکنه به روابط نزدیک بین ایران و کره شمالی و همکاری‌های احتمالی بین تهران و پیونگیانگ در عرصه هسته‌ای و همینطور در عرصه بالیستیک. این هم میتواند سنگینی بکنه بر روابط آینده بین تهران و سئول.
اوج روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی مربوط به سال 2011 میلادی است. در آن سال مجموع حجم مبادلات دو کشور به بیش از 17 میلیارد دلار رسید.